أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزوية والجود التقوية والنغاوة النغوية والهيبة الأسكرية والغيبة الإلهية الحجة الهاد المهدي اللهم صل على محمد وعلى محمد بهم نتولى من أعدائهم نتبرأ إلى الله. خب به لطف خدای متعال به توفیق حضرت ایشون در دو شب گذشته سعی کردیم مقداری در ارتباط با اون اراده اصلی در زیارت یا نیت و آرمانی که در زیارت ائمه معصومی علیهم السلام به ویژه در وجود اقدس ابا عبدالله الحسین در زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام ذکر کردن در روایات ما در خبرهای ما به این اصل بپردازیم از برترین زیارت ها و عمیق ترین زیارت ها با معرفت ترین زیارت ها با هم صحبت کنیم تا رسیدیم به نقطه ای که در زیارت اربعین یعنی در زیارت خاصه روز اربعین که امام صادق علیه السلام برای ما به یادگار گذاشتن به این نکته یه عنایت خاص داشته باشیم. قطعا توجهی که امام صادق میدن در این زیارت حتما نسبت به موقعیت زمانی یک عنایتی برش هست، یک حکمتی درش هست. زیارت رو مرور کردیم، رسیدیم به فرازها: السلام علی ولی الله و حبیبه، السلام علی خلیل الله و نجیبه، السلام علی صفی الله و ابن صفیه، السلام علی اسیر الکربات و قتیل الابرات، السلام علی الحسین المظلوم الشهید، اللهم انی اشهد انه ولیک و ابن ولیک و صفیک و ابن صفیک الفائز به کرامتک، اکرمته به شهاده، حبوته بالسعاده و اجتبیته بطیب الولاده و جعلته سیدا من الساده و قائدا من القاده و زائدا من الزاده. اینها رو به مقداری در ارتباط باهاش با هم صحبت کردیم. و اعطیته موارث الانبیا و جعلته حجتا علی خلقك من الاوصیا فاعذر في الدعاء و منح النص و بزل مهجته فیک لیستنقذ عبادك من الجهاله و حیرت الزلاله. خب ابا عبدالله الحسین در دعوت امت اسلام به اقامه امر حق، یعنی در همون امر به معروف و نهی از منکر، دیگه حجت و عذری باقی نگذاشت، حجت رو کامل تمام کرد. و منح النص، حضرت حسین علیه السلام در اوج خیرخواهی و شفقت این حرکت رو انجام داد، نه با بغض نه با عداوت. این نقطه مقابل حاکمیت های طاغوتی ها. شما در کلام پیغمبر اکرم که در بیانات امام حسین هم ذکر شده، من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله، سلاطین جائر، حکومت های طاغوتی اتفاقا با اداوت مدیریت میکنن بر اساس دشمنی، کینه‌توزی نسبت به خلائق یکی از ویژگی ها. این طرف جای جای قرآن اشاره شده. انبیا یکی از ویژگی هاشون که مکررم در قرآن اشاره شده نصح، ناصح امینن. ناصح امین اینی کسی که دلسوزه، کسی که از سر محبت و عشقش به ملت به هدایت او مبادرت می‌ورزه، کسی که از سر محبت و عشق به ملت حاکمیت امر این مردم رو به دست می‌گیره. این خیلی نکته مهمیه. مردم اگر باور بکنن این اصل رو در دنیا، کسی دیگه حاضر نیست حاکمیت طاغوت رو بپذیره. اینها خیر شما رو نمیخوان. حالا دیگه مصادیق عینیش هم که الان مشخصه. فاعترف الدعا و بدل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله. امام حسین جان خود رو تقدیم کرد برای اینکه این بیداری رو در بندگان خدا ایجاد بکنه، در امت پیغمبر ایجاد بکنه. قد توازر علیه من غرته الدنیا و با احزه بالارض للادنا. کیا راه امام حسین رو سد کردن؟ کیا ابو عبدالله حسین رو به شهادت رسوندن؟ کیا مقابله کردن؟ حالا یه عده‌ای که حضرت رو تنها گذاشتن، فرمود قد خزرنا شیعتن، شیعیان من منو تنها گذاشتن، درمانده گذاشتن. قد خزرنا رها کردن شیعتونا، اونایی که خیانت کردن، اونایی که عهد رو شکستن. خب اونا تکلیفشون روشن. اما کیا به مقابله با ابا عبدالله الحسین برخواستن؟ کسانی که قد توازر علیه من غررت و دنیا، کسانی که دنیا اونها رو فریب داد. یعنی یه موضوعیه که همه انسانها رو مبتلا میکنه، فریب دنیا. اینجوری نیست ما بگیم خب حالا ما خیانت نمیکنیم. نه، وقتی دنیا پا به میدان بذاره ممکنه ما هم خیانت بکنیم. آقا در لشکر 27 سالش دقیقا یادم نیست، فکر میکنم مثلا حوالی 80 بود، حالا یه مقداری یکی دو سه سال بالاتر پایینتر، ایشون میفرمود من وقتی که به این فکر میکنم چجوری امت پیغمبر بعد از 50 سال یا 60 سال ذریه پیغمبر رو اینگونه به شهادت رسوندن، ممکنه این اتفاق برای ما هم ایجاد بشه، به خودم میلرزم. یعنی اصلا اینجوری نیست که این هم بعید باشه. نه آقا ما وفاداریم، همه مشکلات حل میشه. نه، اگر گولی مثل دنیا بیاد وسط، خیلی ها رو از پادر میاره، خیلی ها رو از پادر میاره. حالا یه مقداری راجب این حب دنیا، راجب این دنیا، مدل این دنیا خواستیم این دفعه با هم صحبت کنیم، چون امام صادق در اربعین همه رو توجه میدن به این عامل انتحاری، به این عاملی که نابود میکنه امت پیغمبر رو، نابود میکنه. من قررت خود دنیا و با احزه بالارض للادنا، زندگیشون رو، حیاتشون رو، این نعمتی که خدا داد رو به یه قیمت بسیار بخسی فروختن، باید از این دنیای حز معنوی وافری می بردن. یادتونه تو کلام امیرالمومنین از دنیا مسجد و احباء الله، مصلی ملائکت الله، متجر و وحی الله، اکتسبو فی هر رحمه، ربحو فی هر جنه. آدم این شهدای مدافع حریم اهل بیت علیهم السلام رو امروز میبینه، شهدای دفاع مقدس رو امروز میبینه، اصلا میگه یعنی خدای اینا هم تو همین دنیا زندگی کردن، چقدر اینا از دنیا لذت بردن، یعنی از ظرف دنیا استفاده کردن برای تقربشون. همین شهید سامالدو که هیئت هم می اومدن، خانوادگی و مجموعه، مقام معظم رهبری نماینده می فرستن منظرشون که این وصیت نامه این شهید رو بدید من می خوام بخونم. شهیدی که 23 سال قبل از شهادتش میگه من سعید سامانلو شهید فی سبیل الله هم. خود 22 سال قبل از شهادت یک کسی، یعنی شما ببین چجوری زندگی کرده توی این، توی همین تاریخی که فهمیده، از اون تاریخی که فهمیده، کل عمر 35 ساله هیچی. این یعنی حظ دیگه، حظ برده از زندگی. خیلیه ها رفقا، خیلیه، خیلی داریم ما کسانی که دفاع مقدس آدم های روبراهی بودن، بعد کم کم سوس شدن و کم کم رفتن هم میدون بیرون. هنوز جریان سوریه نشده، هنوز قصه عراق پیش نیمده. این شهید بزرگوار خودشو شهید فی سبیل الله عنوان میکنه. آخه جنگی که نیست. آیا وقتی از شما یه شهیدی تو سالهای دفاع مقدس میگه من شهیدم، مثل شهید رضا پناهی 12 ساله، مثل شهدای دیگه که زودتر گفتن شهادتشون رو خبر دادن در فضای شهادت، اما 22 سال شما توی محله قدیمی قم اون انتهای نیروگاه یه جوونی زندگی میکنه که حالا دیگه با اون زندگی خاص خودش. چه زندگی تو خانواده، چه جایگاهی بین دوستانش، چه جایگاهی، چه همتی، چه شفقتی، چه انسی، چه تراوتی، چه معنویتی. و اینا دیگه مال نسل شماست دیگه، مال زمان جنگ ما که نیست که بگیم آه زمانه اون موقع زمانه اقتضا میکرده. خب بفرمایید، این جایی سامانه که مال زمان ما نیست، مال شماست جوانای امروز. یا مثلا شهید طاهرنیا، یا شهید شفیعی، حاج محمود شفیعی، اینا همه می اومدن هیئت. شهید عسکری، شهید عطایی، شهید بیات، آدم یکی پس از دیگری اینها رو وقتی داره نگاه میکنه میگه یعنی دنیا، یعنی این دیگه، این یعنی دنیا. چقدر دنیای قشنگی داشتن اینا. ببین چقدر آخرتشون قشنگتر از این دنیاست که این دنیای به این زیباییشونو فروختن، دنیای زیباشونو فروختن. یه کسی یه زندگی بدی میکنه میگه خدای منو ببر شهید کن خلاص شم، داره فرار میکنه از این دنیای بدش. اما بعضی دنیاشون خوبه، دنیاشون خوبه، دنیاشون سراسر ذکره، سراسر همراهی با خداست. مسجد و احباء الله، متجر و اولیاء الله، مصلا ملائکت الله، محبت و وحی الله. این دنیاست، دنیای زیبا، دنیایی که حظ وافر معنوی داره رو حالا میفروشه. دنیای ابا عبدالله الحسین دنیای بدیه، دنیای خوبیه، دنیای خوبیه، دنیای ابا عبدالله الحسین دنیای خوبیه. این دنیای خوب رو میفروشه، بعد آخرت رو کسب میکنه. آخ کسانی که مقابل ابا عبدالله الحسین علیه السلام، من رفقا این مهمه ها، امام صادق نیومده یه موضوع انتخاب کنه. امام صادق که مثل من سخنران نیست بره بگرده یه موضوع پیدا کنه بگه حالا راجع به این بگیم یه خود جدید باشه چه نفر خوششون بیاد، این که نیست. داره اصل ماجرای کربلا رو تبیین میکنه. 40 یعنی این، برگردن کربلا، حضرت زینب، امام سجاد و کاروانیان برگردن کربلا، به مردم بگن این کربلا چه خبر بوده. این زیارتنامه امام صادق یعنی تبیین حماسه عاشورا. اینجوری ببینید عاشورا را، چه کسانی ابا عبدالله الحسین را کشتن، مثل این بی همه چیزهای گور به گور شده ای که زمان اصلاحات برگشتن گفتن اینا دعوای خانوادگی بود و قوم و قبیله ای، قبلا بنی هاشم با بنی امیه درگیر کجا شده، بعد حالا اینا اومدن دیگه تلافی کردن. چیزی که یزید گفت، یعنی حرفی که یزید زد از حنجره سیاه و شوم اصلاح طلب های آخوند و غیر آخوند اومد بیرون. نامردا این نگاه نگاه یزیده. یزید برگشت که خب شیوخ ما، اقوام ما، بزرگان ما بیان ببینن من چجوری انتقام گرفتم. فهم و شعور شما اندازه یزیده که معاویه به یزید برگشت که یزید تو هیچی نمیفهمی بدبخت، ولی من چه کنم که حکومت رو باید به تو بدم چون فقط تو پسرمی. بعد از 1400 سال این تعبیر این چینی کنن؟ یا همین هایی که امروز صحبت میکنن، همین هایی که امروز حرف زدن، همین فاضل مهیبودی قم که پا شده راه افتاده این دانشگاه اون دانشگاه داره میره، همین سروش محلاتی، اینا همه تو همین قم تحصیل کردن، خونهشون هم تو زندگیشون همین جاست، همین صحتی سرورودی تو همین قم. ای خدا این قم چه آدمایی داره که امام زمان میاد برای گردن زدن. از اونور اولیاء خدا، از اونور مجاهدین، از اونور کسانی که امیرالمومنین میفرماد خوش به حال اهل قم، بعد علما، فقها، اهل، از اینورم ببین چه کسانی داره که این محرم امسال پاشدن راه افتادن این دانشگاه به اون دانشگاه که بگن بله حسین ابن علی دنبال توافق با یزید بوده. خب این یعنی چی؟ صلح با یزید یعنی چی؟ یعنی ادامه همون حرف گذشته سال اصلاحات دیگه. یعنی دعوا بوده، حالا امام حسین خواست دعوا رو حل کنه، دعوا رو خواست حل کنه، بالاخره یه جوری با هم کنار بیان. شب تا صبح با عمر سعد صحبت کرد که یه جوری با هم کنار بیان. ندیدی عمر سعد نامه نوشت به یزید؟ بعد برای اینکه کسی یقشون رو نگیره، خفشون نکنه، برمیگردن میگن که البته حالا اینایی که عمر سعد نوشته ما نمیدونیم امام حسین گفته یا نه، ولی بالاخره امام حسین تا صبح باش حرف زده، حتما تحت تأثیر کلمات امام حسین بوده. ای لعنت خدا بر این فکر. برای اینکه کسی تصور نکنه داستان عاشورا دعوای بین دو قوم، دو قبیله است، دو طیف، دو طایفه است. چه قشنگ داشتم تلویزیون نگاه میکردم، همین کاروانا که معمولا تیکه تیکه نشون میده، خبرنگاره با یه ذوق زدگی گفت خب شما خرمشهری ها الان اومدید اینجا محکب زدید، دارید پذیرایی میکنید از زوار و اینها، حتما طایفه های مختلف آمدید، عشیره های مختلف، محکب های مختلف. خبرنگاره میخواست مثلا تحویل بگیره جریان عشیره ای و طایفه ای رو. بنده خدا خادمی که پیر غلامی بود بگش به خادمه گفت اربعین امام حسین طایفه منو نداره، همه ماها رو که میدید توی این اینجا داریم خدمت میکنیم اینا هر کدوم یه عشیره ای هست، اربعین طایفه یعنی حسین. اینجا دیگه قوم و قبیله و طایفه و اینا منو نداره. ابا عبدالله الحسین به یک اتحاد میرسونه همه رو، نه اتحاد سوری و ظاهری و موسمی و موعدی. نه بابا، چه کسانی مقابل ابا عبدالله الحسین صف بستن با او دشمنی کردن؟ کسانی که حظ دنیاشون رو فروختن، میتونستن یه دنیای بسیار آبادی داشته باشن، به یه قیمت بخسی فروختن. و شرا آخرته به ثمن الاوکس، آخرتشونو فروختن، دنیا رو طلب کردن، آخرتشونو فروختن به یه قیمت خیلی پایین. و تقترس و تردا فی هوا، خودشونو تو اون چاه و قعر دوزخ هوا و هوس غرق کردن. دنیا طلبی و اسخطک و اسخط نبیک و عطا من عبادک اهل الشقاق و نفاق. و این دنیا طلبی باعث شد، چون دنیا طلب شدن، این دنیا طلبی ریشه شد برای اینکه اینها حاکمیت طاغوت رو بپذیرن. این یه اصله، چرا دنیا طلبی بده؟ به خاطر اینکه دنیا طلبی تو را از حاکمیت ولی حق خارج میکنه، تو را از ولایت جدا میکنه. نه چون دنیا بد است، همین الان عرض کردیم دنیا خیلی هم خوب است. همین المؤمنین تعریفی که از دنیای خوب میکنه، مسجد و احباء الله، مصلا ملائکت الله، متجر و وحی الله، محبت و اولیاء الله، متجر و اولیاء الله، محبت و وحی الله، مصلا ملائکت الله، اکتسبوا فیها الرحمه، ربحوا فیها الجنه. احسن اگه دنیا نباشه ما چجوری بهشت رو بخریم؟ کجا بخریم؟ اینجا نباشه بکاریم کجا درو، کجا بعد از چی درو کنیم قیامت؟ بعد باشه یه مزرعه ای. دنیا خیلی هم خوبه، دنیای خوب خیلی هم خوبه، ولی این از اول محرم ما داشتیم صحبت میکردیم سر دعوایی که در کربلا سر اطاعت خدا و اطاعت طاغوت و شیطان، مثلی لا یبایع مثله، مثل من با مثل یزید بیعت نمی کنه. الا ان الدعی ابن الدعی قد رکدنی بین اثنتین بین الثلت و الذله فهی حاتم الناس، من نمیپذیرم این حاکمیت. و علل اسلام السلام از قد بلیت الامه براء مثل یزید، همه اینا درست. خب اینایی که پذیرفتن حکومت یزید ابن معاویه رو چرا پذیرفتن؟ دنیا طلبیشون. دنیا طلبی هم یه بیماریه که همه دوچارش میشن. کافیه یه ذره غافل بشی دنیا کارشو بلده. امیرالمومنین راجع به متقین چی میفرمود؟ میفرمود ارادت هم دنیا فلم یریدها. متقی کسیه که، متقی کسیه که دنیا میره طلبش طرفش ولی او ارادش نمی کنه، گول دنیا رو نمی خوره. حالا الان طرف دم از ارتباط و رابطه و صلح و دوستیه با امریکا و استکبار و همه چی میزنه، میگم چه آدم متقی بسیار خوبی هم هست، چه تقوا این نیست دیگه، این که بی تقوایی محض. اتق الله حق تقات ولا تموتن الا وانتم مسلمون. حق تقوا کجاست؟ وقت اسمو به حبل الله جميعا ولا تفرقوا. حق تقوا اتصال تو به حبل الله، به ولی خداست. این اتصال تو قطع شد دیگه تو بی تقوایی. نماز شب میخونه آقا تا صبح چه میکنه؟ بکنه ولش کن. به قول امیرالمومنین این قرآن میخون تو سوس شدی یا همونه، این جزء خوارجه رفت جهنم. خیلی رعایت ها رو میکنه، بکنه رعایت ها مکر شیطانه، مکر دنیاست. نه به اونایی که اهل ولایتند و رعایت نمیکنند خدا رو، نه به اونایی که اهل طاغوتند و رعایت میکنند. شرا آخرته به سمن الاوکس و تختر است و ترد دافی هوا و اسخت که و اسخت نبیه که، تو را عصبانی کردند خدا، پیغمبرت رو عصبانی کردند، با تو دشمنی کردند، با پیغمبر خدا دشمنی کردند. عطا من عباده که اهل الشقاق و النفاق و حملت الاوزار المستوجبین النار فجاهدهم فیک صابرا محتسبا حتی صفک فی طاعت کدمه و استبیح حریمه اللهم فلعنهم لعنا و بیلا و عذبهم عذابا. کسانی که دنیا طلب شدن، این دنیا طلبیشون باعث شد که اطاعت کنن از حاکمیت طاغوت، خدایا لعنت کن بر اینها. نه فقط اونایی که کشتن امام حسینو، همه اونهایی که پذیرفتن حاکمیت یزیدو، اینا آدمای لعنتی هن. همه کسانی که میل استکبار رو میپذیرن اینا انسانهای لعنتی هن. امام صادق میفهمه خدا لعنتشون کن. اینایی که هوا و هوسشون و دنیاشون باعث شد که حاکمیت طاغوت رو بپذیرن و با ابا عبدالله الحسین، بر ابا عبدالله الحسین بشورن، خدایا لعنتشون کن. یه روایتی رو دیشب شروع کردیم، داریم ما توی این فرازهای زیارت اربعین با هم صحبت میکنیم. یه روایتی رو دیشب با هم شروع کردیم، شاید تا یه جاییشو تونستیم برسیم. امام سجاد علیه السلام فرمود، چقدر زیبا، پرچمدار اربعین امام سجاد علیه السلام دیگه، امام اربعین امام سجاد، مدیریت حماسه اربعین با امام سجاده. اگر اربعین امتداد آشوراست، امام آشورای اربعین، امام آشورای اربعین امام سجاده. خوشحال اونایی که اربعین رو آشورا میبینن. حضرتشون چی فرمودن؟ به امام سجاد عرض کردن که ایل اعمال افضل عند الله، پیش خدا کدوم عمل با فضیلت تره؟ ببینید سوال رو دقت کنید، این سوال دقت کنید، همه جا جاری ساریه ها. یادتونه ما این کیفر ایت سن الله لأخیک الحسین، یزید لعنت الله علیه به حضرت زینب از کرد کاری که خدا با حسینت کرد را چگونه دیدی؟ چگونه تو دیدی کاری که خدا با حسینت کرد؟ خب خدا با امام حسین چیکار کرد؟ خدا با امام حسین تو کربلا چیکار کرد؟ جان عزیز امام حسین رو خرید، بهش رو به او داد. اشترى من المؤمنين انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. خدا این کارو کرد دیگه. خدا که دستور نداد حسین ابن علی رو بکشن، خدا که دستور نداد اهل بیت رو اسیر کنن. جواب این سوال رو حضرت زینب داد، ما رأیت الا جمیلا، اون چه که من دیدم خدا با حسین کرد نبود جز زیبایی. بعد میان اسارت رو زینب کبرا زیبا دید. بابا اسارت رو یزید کرد. بعدم فرمود، ادامه داد حضرت زینب، اما کاری که تو کردی با حسین ابن علی و اهل بیت پیغمبر قیامت باید میسی جواب میدی. اصلا حضرت زینب فجایع کربلا رو زیبا نفرمود. حالا همه میگن اون چه که در کربلا به سر امام حسین اومد زیبا بود. بی‌دقتی رایج مشهور. بعد وقت به یه عده میگن آقا دین رو ولش کن بابا، دین نمیذاره انسان زندگی. نه بابا، دین میذاره، اتفاقا دین زندگی سعادت بخش و راحتی برای انسان فراهم میکنه. منتها این نامرداب آنچه که کردن بر اهل دین، این ظلم ستم این دین نیست. این سوال و جواب ها رو توی این روایات دقت کنیم. بعد اون قمشه‌ای برمیگرده چی میگه؟ شبکه 4 یه روز داشتم میدیدم، داشت میگفت مردم هم گریه میکردن. نه کجا بود؟ یه هیئتی بود کف خیابون بود، داده بودن یه بلایی افتاده به جان هیئت‌ها، منبرها رو دارن میدن به دست آقایون مکلاها. اب نداره، خب بعضیاشون از این آقایون واقعا اهل فضلن، ولی خب اهل فضلن، چرا خب لباس روحانیت رو نمی پوشن اگر اهل علمن؟ چرا نمی پوشن؟ خود این یه آفته. هیئت‌های تهران داره میره به سمت اینکه روحانی دیگه توش سخنرانی نکنه، هیئت‌های بزرگ مهم، حزب‌اللهی هم هستن، انقلابی هم هستن. آقا امام فرمود اسلام رو روحانیت حفظ کرده. کشور بدون روحانی مثل کشور بدون طبیبه. خب این آقایی که رفته درس حوزه خونده، حالا چه اصراریه که من لباس نپوشم؟ بعد شما یه آدم فاضل، دو آدم فاضل، 3 تا 4 تا 10 تا، بعد وقتی باب شد، سنت شد، یعنی یه دفعه تمام حیات های تهران رفت دیگه، یک روحانی هم توش صحبت نکنه دیگه. هر کسی جناب دکتر اومدن رفتن منبر رفتن، حالا بیان روایت بخونن. آقا شما دینو چجوری دیدی؟ اصلا شما دینو خوندی؟ میره به سلیقه خودش تا تفسیر میکنه. باید مردم چکا کنن؟ یه بلایی شده ها. امسال محرم بیشتر از همه سالا تا کنون بوده. همین الان تو محرم و سفر هیئت ها مکلا دکتر اب نداره. دکتر اگر خوندی درسته دیدین رو، خب لباس بپوش. چه اشکال داره؟ ننگته؟ آرته؟ اذیت میشی؟ دست و بالتو میبنده؟ من میخوای چیکار کنی؟ نه اینجوری بیشتر تو دل مردم جا میکنی؟ چرا عقب نشینی میکنی؟ لباس پیغمبره؟ حالا این آقای دکتر داشت تو تلویزیون شبکه 4 صحبت میکرد. میگه شبکه 4 هم معمولا از این مباحث میگذاره، بالاخره شبکه علمیه. داشت صحبت میکرد، گفت بله کربلا مرایت الا جمیلا، زیبایی اصلا بحث عشق ابو عبدالله الحسین، عاشقی به کجا رسید با شهادت، یعنی چی؟ امام حسین با شهادت به اوج آنچه که آرزو داشت رسید، به آنچه که عشقش بود رسید، این که اصلا گریه نداره. حالا مردم هم داشتن باش گریه میکردن، همین هم که میگفت مردم گریه میکردن، چون مردم که سالمن، مثل این آقای دکتر مریض نیستن، مردم گریه میکردن، ایشون همینجوری میگفت. من گفت بله گریه نداره. بعد اگر شمر نبود، اگر یزید نبود، اگر اینها نبود، حسین ابن علی به اینجا نمیرسید. پس باید از اینها تازه ممنونم بود. چرا لعنت بکنیم؟ چرا نفرین بکنیم؟ همینجوری میگفت، تلویزیونش پخش میکرد، مردم گریه میکردن. بابا یه ذره دقت کن این دکتر داره چی میگه، بلندشو میکروفونو بکوب تو کلش. خب این کلمات زیارت هاست. امام صادق داره لعنت میکنه به کسانی که با حسین ابن علی دشمنی کردن. دکتر قرآن لعنت میکنه، جای جای قرآن لعنت میکنه کسانی که صدن سبیل الله میشن. هی میخواییم ما یه جوری دیگه نشون بدیم. امام سجاد علیه السلام فرمود، یکی سوال کرد که آقا کدوم عمل با فضیلت تره؟ آقا امام سجاد فرمود بغض دنیا. سوال چی بود؟ کدوم عمل فضیلت بیشتری داره؟ بغض دنیا که عمل نیست، یه خاصیته. میدید امام سجاد چی جواب داد؟ امام سجاد رفت ریشه همه اعمالی که باعث میشه، دقت کن، ریشه همه اعمالی که باعث میشه شما از اطاعت خدا سر باز بزنی و اهل فضیلت ها بشی، زد اون ریشه رو. اعمالی که باعث میشه تو از زیر حاکمیت، تحت حاکمیت ولی حق بیرون بیای، منشأش چیه؟ حب دنیا. میفرماد تو باید بغض دنیا پیدا کنی، بغض نسبت به دنیا پیدا بکنی، هر کاری که دیگه انجام بدی تحت ولایت ولی امر میشه کار با فضیلت. نگاه چه جوابی برای چه سوالی. حالا اون کسی که اومده این سوالو کرده میگه حالا من پسر پیغمبر رو دیدم، بذار یه کار ثوابی ازش بپرسم، مثلا ببینم چی ثواب بیشتری داره. آقا چی جواب میده؟ چه جواب عمیقی؟ میفرماد بغض دنیا. فإن لذلك شعب كثيرة وللمعاصي شعب. من عمل با فضیلت میخوام. آقا میفرماد اون بدترین اعمال آخر روایت هست، رأس کل خطیه، بدترین اعمال حب دنیاست، منشأش حب دنیاست. تو برای این که برترین اعمال رو پیدا کنی باید بغض نسبت به دنیا داشته باشی. بعد مثالی که امام سجاد میزنن چیه؟ جانم فدای حضرت. میفرماد اولین معصیت چی بود؟ الاول فالاول ما عصی الله به الکبر، معصیت و ابلیس، حین ابا و استکبر و کان من الکافرین. اولین معصیتی که در روی زمین انجام شد کبری که شیطان کرد، استکبار ورزید. آقا امام سجاد یکی سی اومده حالا یه بحث مثلا دینی معنوی بکنه، چرا سیاسیش میکنی؟ دیشب عرض کردیم دیگه، بس سیاسی شد دیگه. وقتی میری سراغ ابلیس میشه بس سیاسی. ابا واستکبر کان من الکافرین. قرآن وقتی میری سراغ بسیاری از آیات قرآن، تعدادی از آیات رو امشب براتون آورد، بسیاری از آیات قرآن که راجع به کافرینه، یعنی این دست کافرین، یعنی مستکبرینی که حاضر نیستن حکومت خدا رو بپذیرن، برنامه خدا رو حاضر نیستن بپذیرن. ابا واستکبر. شب عاشورا امام حسین فرمود این که ابا کرد سجده نکرد، شیطان ابلیس سجده نکرد به آدم، به خاطر چی بود؟ به خاطر پنجتن آل عبا بود. بحث سیاسیه. پنجتن آل عبا بناس بیان توی این دنیا حکومت کنن در عالم. به قول امام رضا، نحن سادتون فی دنیا و ملوکون فی الارض. به قول خدا، نورید و انمون نقل الذین از طبع فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. به قول خدا، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اونا آیات قرآنه. این پنجتن آل عبا قرار بیان روی زمین حکومت کنن. شیطان نمیخواد تحت حکومت این پنجتن دراد، لذا نسبت به آدم کبر میورزه. میگه من سجده نمی کنم. تو چون این اشباح خمسه رو قرار دادی پشت آدم؟ چرا این باید انسان آدم باشن؟ من که حرفی ندارم تو خدایی کنه تو عالم، خدا من که خدایی تو حرف ندارم، اما خب چرا اینا رو بردی از جنس آدم قرار دادی؟ چرا از جنس جن قرار ندادی؟ بابا من بودم، بعدن آدم رو خلق کردی. از تکبره کبر ورزید. و کان من الکافرین. بعدی ثم الحرس و هی معصیت آدم و حوا. اول معصیت شیطان، کبر، بعد معصیت آدم و حوا. راجب حرص و بحثای این چنین تو جنبه های اخلاقیش قبلا بحث کردیم، اما من الان بعد جنبه اخلاقیشو نمیخوام عرض بکنم. ما تو فضاهای اخلاقی گاهی اوقات ما حرص رو میایم میگیم، نمیدونم آز و طمع رو میایم میگیم، کبر رو میایم میگیم، غرور رو میایم میگیم، اینا رو تو بحثای اخلاقی مطرح میکنیم، میگیم چقدر بده. بعد دیگه ریشه اینها رو نمیگیم. بابا ریشه این بحث های اخلاقی بحث سیاسیه. ریشهش بحث سیاسیه. من شما بحث اخلاقی صرف نداری. صرف آقا اخلاق. یه روایت بسیار ضعیف با اصطلاح تمام کارم الاخلاقی که نقل شده. اون همه روایت بسیار قویه سبقه پیغمبر اکرم برای مبارزه با طاغوت، اونها همه دیگه اصلا بهش نگاه نمیشه. با استبر جهاد لم اب اسبل به ذرا، انا رسول الرحمه، انا رسول الملحمه، رسالت رسالت حماسه است. اینو دیگه کسی نمیره بهش دقت کنه. میگه آقا اصلا اساس اسلام برای اخلاق است، بیاید اخلاق خوب کنیم. من میگم خوب اخلاق خوب چیه؟ میگه اخلاق خوب اینه که با همه مهربون باشیم. خب با کی مهربون باشیم؟ با آمریکا هم مهربون باشیم. ای تو اینا کجا داره بردی؟ کجای دین داره بردی؟ ابو عبدالله الحسین تو کربلا میگه چقدر کشت؟ اگه اونا 100 نفر کشتن، ابو عبدالله الحسین صدها نفر رو تنهایی کشت. آخ چه اخلاقی. بگو امام حسین اخلاق نداشت. بگو ببینم جرات داری؟ که بزرگت گوشت میشه. جنگیدن یا نجنگیدن؟ آقا چرا جنگ کربلا رو هضم میکنی؟ جنگیدن یا حضرت قاسم 13 سالش تا نکشت کشته نشد، تا نکشت کشته نشد. مادر شهیده سرش رو رفت کردن طرف مادر، سر بچهش رو ورداشت زد تو سر یکی از دشمنان، با سر بچهش آدم کشت. آقا اخلاق. از جنگ حرف نزنیم. وقت ببینم این امریکایی که شما میگید ما باهاشون با اخلاق برخورد کنیم، خیلی اخلاق حالیشونه. این آقای ترامپوت که الان آوردن، چی ببخشی ترامپ که آوردن، این خیلی اخلاق داره؟ خود مملکتشونو مفتزه کرده. آدم باید برای اینا با ادبیات خود اینا حرف بزنه. خود نمیشه. خود دست بالا ما رسما مسلم بسته. اینا اخلاق حالشونه؟ خودشون میگن با تو ما دیگه چه حیوانایی هستی. رئیس جمهور شد تموم شد رفت. بعد به ما میگن نسبت به امریکایی ها اخلاق رعایت کنید. آقا مرگ دیگه نگید، ببخشید پس چی بگیم؟ سخت و سفت برخورد نکنید، نرم رحمانی برخورد کنید. اسلام این است. کی گفته اسلام با مستکبر؟ ببینم خدا خالق اخلاق مگه نیست؟ سبقت الله. سبقت الله یعنی چی؟ رنگ خدا یعنی چی؟ یکی از ابعاد اساسیش اینه دیگه. متخلق به اخلاق الهی بشید یعنی چی؟ بعد شما ببین شیطان بدبخت کبر ورزید، حاضر نشد حاکمیت خدا رو بپذیره، امر حق رو بپذیره، حاکم نشد حاکمیت، حاضر نشد حاکمیت و ولایت ائمه رو بپذیره. خدا باش چیکار کرد؟ گفت خب ای جن عزیزم، ای کسی که نماز شبهای قشنگ برای من میخونی، ای کسی که یک سجدت 3000 سال طول میکشه، ای به به، اینجوری بر خود کرد؟ نکر عجیم برو دیگه، نمیخوام ببینمت. خدا بابا کوتا، حالا یه غلطی کرده شیطان، شما چرا ناراحت میشی؟ یه وقتی کسی یه خطایی میکنه، بله بعد تو ببخشیش، اما اگه کسی اومد اون حاکمیت خدا، حکومت خدا، اون جایگاه رفیع اولویت خدا رو زیر سوال برد، اینو دیگه نباید باش کنار بیای. لا تهنوا وتدعوا الى السلم انتم منعدون اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا الله على نصرهم قدير. برو بکشش، من اجازه دادم، خدا میگه من اجازه دادم، برو بکشش. مستکبری که میاد با تو میجنگه، قتل نفس میکنه، میاد حاکمیت اسلامی رو تهدید میکنه، بکشش. اذن للذين يقاتلون، چرا؟ بنام ظلمو، ایجا کرده، ظلم کرده. ابا عبدالله قربونت برم، اینا که کافر نیستن مقابلت وایسادن. آقا جون شمشیر گذاشتی دمش، داری همینجوری میکشی؟ یا حسین ابن علی ابن ابی طالبی که وقتی به دنیا آمد، پیغمبر اکرم به خدا عرض کرد خدایا حسین را مظهر رحمت من قرار بده، مظهر رحمت، رحمت للعالمین. ببین کربلا چه کار کرد. چرا مبارزه کربلا رو بخوای ازش بگیری، چی دیگه میمونه؟ چی دیگه حماسه کربلا رو، مبارزه کربلا رو ازش بگیری، چی دیگه میمونه؟ مظلومیت رو همیشه باید در کنار اقتدار بگی. ابا استکبر و کان من کافرین. خب دومیش چی؟ الحرص و هی معصیت آدم و حوا. دنیا طلبی باعث حرص شد برای آدم و حوا. ببخشید ما پدر مادرمون که دیگه کاملتر نیستیم. آدم و حوا، آدم و حوا کم کسی هن؟ کسانی هن که همه چی رو درک کردن، همه چی رو درک کردن، در بهشت خدا دارن زندگی میکنن، ولی حرص زدن. هین قال الله عز و جل هما فکلا منها حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین. خدا بهشون گفت شما هر چی میخواید تو اینجا بخورید بخورید، اما به این درخت نزدیک نشید، میشید اهل ظلم. فاخذا ما لا حاجت بهما الیه. رفقا این اصله، آماده ایدی اصل داغ بشنوید از امام سجاد. میفرماد اینا رفتن به خاطر حب دنیا، به خاطر دنیا طلبی که ریشه معاصیه. اینا رفتن، عرضم به حضورتون که از این شجره خوردن، از چیزی به چیزی نزدیک شدن و استفاده کردن که بهش نیاز نداشتن. میفرماد لا حاجت بهما الیه فدخل ذلک علی ذریتهما الی یوم القیامه. یه چیزی که لازم نداشتن و رفتن استفاده کردن، این باعث شد که حرص تو ذریه آدم تا قیامت به وجود بیاد، تا قیامت به وجود بیاد. رفقا اون چیزی که خدا نهی کرده به ما، اون مورد نیاز ما نیست. اینو همیشه یادمون باشه. خصوصا دوستان جوان که مثل من هنوز آلوده نشدن، به بعضی از گناه ها آلوده نشدن. این چیزی که خدا نهی کرده رو تو نیاز نداری، لذا اگه ازش صرف نظر کنی، مقابل حرست بایستی، میبری. اما اگه ازش صرف نظر نکردی، ببین رو بچه آدم اثر میذاره. خدا بیامرزه پدر مادرمونو. البته آمرزی بالاخره قربون امام حسین برم، گریه بر امام حسین باعث شد آدم و حوا آمرزیده بشن، اما اثرش موند. ما بچه های آدم و حوا حرص داریم، حرص داریم. وقتی به اون چیزی که منع شدیم طالبیم، این ریشش حرصه. بهم میگن حب دنیا. نه آقا ما از ولایت جدا نمیشیم. داداش اگه رفتی حریص شدی چی؟ حریص شدی میای تو لبه پرتگاه مقابله با ولایت. بله بله بله، نمیخوام، دلم نمیاد از این اصل بگذرم، این اصل خیلی حرف داره. خواهش میکنم خودتون راجبش فکر کنید. ماها هر کدوممون یه چیزایی تو زندگیمون هست که ازش منع شدیم. خانوما یه چیزایی تو زندگیشونه که ازش منع شدن. منع شدن خانوما نسبت به این که زیور خودشون و زیبایی های خودشون رو به منصه ظهور بذارن، به دیگران. تو نیاز نداری، نکن. نیاز نداری، نیاز نداری به این که دیگران نگاهت کنن، به توجه کنن. تو همینقدر که همسرت به توجه کنه، خدا به توجه کنه، بس. تو نیاز نداری به چیزی که نیاز نداری، طمع نکن. هر کدوممون یه جوریه ها، تو زندگی های شخصیمون. اونی که خدا گفته تو به این نیاز نداری طرفش نرو، نریم. یه بار پدر مادرمون از این خوردن زمین، بسمونه به اصل عباس. این حب دنیا رو تو وجود ما تقویت میکنه. اینا همه به قول امام سجاد پایه های حب دنیاست. و ذالکه ان اکثر ما یطلب ابن آدم مالا حاجت بهی الی. امام سجاد میفرماد اکثر چیزایی که بچه های آدم و حوا میخوان، چیزایی که بهش نیاز ندارن. اکثره. اگه امام سجاد نمیفرمود، آدم به سختی میتونست این حرفو بزنه ها، ولی امام سجاد داره میفرماد دیگه. ما رو بهتر از هر کسی میشناسه. ما بچه های آدمیم دیگه، بچه های غیر آدم که نیستیم. اکثر چیزایی که میخوایم بهش نیاز نداریم. آقا یه دفعه ای بورس شد، آقا تشریفات یه دفعه رفت تو خونه ها، یه خود به خودمون اومدیم دیدیم مذهبی ها دارن سبقت بگیرن از دیگه غیر مذهبی ها. ماشینه حتما اینجوری باشه، خونه حتما اینجوری باشه، لباسه حتما اینجوری باشه، کفشه حتما اینجوری باشه، موبایل حتما اینجوری باشه، نمیدونم پرده خونه هم اینجوری باشه، مبلمانه حتما اینجوری باشه. هی 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 همینجوری داریم یه جلو. هرس 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 هرس. خب بدبخت کرد ما رو، بس دیگه. این هرس حسین ما رو از همون گرفت. بهش نیاز نداری. خواهی چه کار؟ راهپیمایی رو دیدی تو اربعین راهپیمایی یه کوله میندازه، سعی میکنه سبک بال و سبک بال و سبک بال بره. موقعات 120 کیلومتر، 70 کیلومتر، 80 کیلومتر، 90 کیلومتر میخواد پیاده روی کنه. نیاز نداری بهش. نبر با خودت بار اضافی. از وقتا زندگی های ما خیلی بار اضافی داره. بذارش زمین. ثم الحسد. بعدش حسد. و هی معصیت و ابن آدم حیث و حسد اخا. معصیت فرزند آدم، قابیل و قابیل، حسد که به داداشش. فقتله فتشعب من ذلک حب النساء، حب الدنیا، حب الرئاسه، حب الراحه، حب الكلام، حب العلو، حب الثروه. اینا شعبه های دیگه است. خب به نسا، خب به دنیا، خب به ریاست، خب به راحت. ولی زندگیشون اینجوریه، هی همه چی رو میگرده که راحت تر رو پیدا کنه. اون ورش اتفاقا برعکسه. اولیاء خدا میبینی که هی دنبال سختیه. امیرالمومنین فرمود یه روایت که خیلی با هم میخونیم دوست دارم حفظ کنیم، همون القلب المحب لله یحب کثیرا ان نسب لله. قلب کسی که عاشق خداست خیلی دوست داره که سختی بکشه، برعکس قلب کسی که حب دنیا داره هی دوست داره راحتی، هی راحتتر، هی راحتتر. نه این نه، این نه، این مبله نه، این جوریه نه، اون جوریه نه، این خونه، این ماشینه نه، این. بابا ولمون کن تو از عباس. حب راحه که هرچی میکشیم از حب راحته. کمکاریا، 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 همه کمکاریای هممون، کمکاریای هممون، کمکاریای هممون. ما تو شهر داریم زندگی میکنیم. بابا از 80 میلیون جمعیت نهایت 2 میلیون رفت کربلا دیگه، 2 میلیون. حالا تو بگو، من نمیدونم 2 میلیون نیم، این همه شبکه های مختلف برو بیا، این حماسه عظیم 2 میلیون، تازه میره اون ور اضافه میشه، میشه 18 میلیون 20 میلیون. خب سب کن ببینم، اینان یعنی 2 میلیون از 80 میلیون 78 میلیون کجان؟ شما احساس نمی کنی قم خلوت شده شب و روز؟ همه جمعه رفته کربلا؟ نه دارن زندگی میکنن مردم. فردا شب شب اربعینه، مجلس آموزه کجاست؟ این یعنی اینکه یه حد اکثری دستونو کردن تو جیبشون دارن زندگیشون رو میکنن. نه به امام حسین منو تو کار دارن، نه به خدای منو تو کار دارن. بعد وقت انتخابات تو توی قم مثلا ممکنه یه جایی یه جوری هم بشه، اونجا نشه. فرمانده سپاه قم یه حرف خیلی قشنگی زده بود، امیر فرمانده جدید صدر احمدی به مسئولین فرمانده ها، خب معلومه کی کار کرده؟ کسی کار کرده که تو صندوق آراء اون منطقه کسانی بیان که با شاخصه های امام و ولایت و انقلاب و این حرفا همخوانی بیشتری دارن. فرق نمیکنه انتخابات مجلس، انتخابات ریاست جمهوری، معلومه بچه های این منطقه کار کردن. معلوم همون تهران ما که حالا اون وضع انتخابات شد و اون لیست رأی آورد و کذا و کذا، تو همون تهران شما محله هایی رو میری میبینی، مسجدایی و مجموعه ها و منطقه هایی رو میری میبینی خیلی رأی خوبی دارن. بعد نگاه میکنیم یعنی اینجا 4 نفر بوده کار بکنه، محله دیگه کسی کار نکرده. بعدم همه جزیره ای بلند نشده از این قسمت بره تو منطقه ای که کار نمیشه، بلند نشده بره اونجا. یه زمانی هیئت محبین اهل بیت ما 5 ماه نوبت میبستیم، هیئت محبین اهل بیت سیاره دیگه، کسانی که شرکت میکردن هیئت محبین اهل بیت رو نمیذاشتن 5 ماه 3 ماه 4 ماه هر هفته نوبت گرفته بودن. آقا مسجد ما بیاد تو محله ما، بیاین تو این منطقه، بیاین تو اون منطقه. این گفتیم آتون خب ما موقع جایی هم نداشتیم که تنبلمون کنه مثل الان که اینجا رو داریم تنبلمون میکنه. ولی گاهی اوقات من با آقا سید رفقای دیگه صحبت میکنیم، میگیم خب ما الان چند وقت موندیم تو اینجا، چی شده؟ مگه نگفتن؟ گفتم درخواست پایینه، 3-4 تا نفر بیشتر درخواست نکردن. خب اونا بررسی کردیم، حالا اونا نوبت گرفتیم که حالا چند وقت یه بار بریم یه دوری بزنیم. یعنی برای بچه های هیئت محبین اهل بیت یه زمان براشون مهم بود که این هیئت و این دم و تشکیلات رو بردارن ببرن تو محلشون، یه حسینی بکشن 4 نفر بیان بشینن با این انقدر 4 تا حرف انقلابی و مطلب روز بشنون، دو تا روایت بشنون دیگه. همون بچه های محبین اهل بیت تو مناطق هم دیگه همت نمی کنن هیئت رو ببرن این ور اون ور، ما که حرفی نداریم که. ببخشید ما الان کیک و چایی که اینجا به شما میدیم مگه پول خودمون میدیم؟ پولشو خودتون دارید میدید. این مسجد محلتون هم بیاد بازم همین جوری اتفاقی نمیفته که. سخنان و مدهاتون هم که دیگه بی سبیل الله. دیگه چه نگران چی هستین؟ کار نمیکنه. تو محلش مؤثر نیست، تو منطقهش مؤثر نیست. میگه به من چه، من خودم پاشم برم هیئت حالا اون بکنم. این راحت طلبه، یکی دیگه بشوره بروفه پول جذب کنه، الان ما سفر مشهد هرچی بررسی کردیم دیدیم 180,000 تومان یه حد اقل در میاد برای هر نفر. گفتیم آقا 180 بگیم دیگه همه میگرخن، میگن بابا دیگه 180,000 تومان داشته باشیم میگیم کربلا. گفتیم خلاص شما بزنید 170,000 تومان بزنید، این 170,000 تومان رو بالاخره 10,000 تومان اینجا تخفیف بدید، 10,000 تومان رو بریم با نگیر بیاریم. 170,000 تومان پوستراش رفت. خب هرچی منتظر شدیم یکی بگه آقا این قیمتتون بالاست، ما میریم هماهنگ میکنیم، پیگیری میکنیم، بانگیر میاریم بالا پایینش میکنیم، میبرم اونورش میکنیم، قیمت رو بیار پایین. دیم هیچ کی به هیچ کی نی می سایت رو نگاه میکنی ثبت نامه به شدت پایین. خب بابا طرف 170,000 تومان میبینه. امروز تونستیم رفتیم یه جایی قرارداد اینجوری کردیم اینجوری شد بالا شد 20 تومان دیگه بریم پایین بیاریم. گفتم خب بیار، ما 10 تومن و اصلا 10 تومنی که ما باید سوبسید بدیم هنوزم باید بدیم ها، یعنی سوبسید رو باید دوباره بدیم، ولی حداقلش که 20,000 تومن اومد پایین. خب این یه نفر آدم پیگیری کرده 20,000 تومن اومد پایین. والا به حضرت عباس این هیئت این جماعت اگه همه پیگیری کنن، اونا که میتونن پیگیری کنن، 150,000 تومنش اردوی مشهد ما میشه 20,000 تومن، میشه 30,000 تومن. ما عادت کردیم فقط بریم سر اردو توس بشیم. بابا یه کاری بکن، یه حرکتی، یه نفسی بکش ببینم هستی. حالا هیئت محبین که خونه شماست، یعنی دیگه شما خانواده این هیئتید، جاهای دیگه تو مسجدتون، پایگاهتون، مجموعتون، هیئت خودتون، منطقتون، همه جا بعضی ها حب راحت حاضر نیستن کار بکنن، حب کل حب الکلام یا حضرت عباس، بعضی ها حرافن هر حراف میشینه پیشه این پیشه اون پیشه اون پیشه اون پیشه اون پیشه همجوری هی میخواد اظهار فضل کنه، هی میخواد خوشو به روخ دیگران بکشه. اوه یه دقیقه بشین ساکت باش، چیزی که نمیدونی نگو. حب الالو، بعضی ها همیشه دوست دارن یه سرگردن از دیگران بالاتر باشن، به معنای این که برتریشون رو نسبت به دیگران، اصطلاحشون نسبت به دیگران تحمیل کنن. اینا همه علامت حب دنیاست. این بدبخت بیچاره ها فکر میکردن اگر بیان زیر علم یزید سینه بزنن به اینا میرسن، به راحتی میرسن تو دستگاه معاویه. چرا؟ چون میومدن تو دستگاه علی ابن ابی طالب و حسن ابن علی و حسین ابن علی باید میجنگیدن و سختی میکشیدن برای اینکه همه بشریت رو باید نجات میدادن. اوه اوه چه مأموریتی، ارسل رسول الله به هدا و دین العقل و تره و دین کله. بریم سراغ معاویه که معاویه میگه من نه به نماز شما کار دارم، نه به روزه شما کار دارم، نه به دین شما کار دارم، هر جور دوست داشتید زندگی کنید، فقط زندگی کنید. کی حسین ابن علی رو کشت؟ راحت طلبا. کی حسین ابلی رو، حسین ابن علی، اولوف طلبا، برتری طلبها، حسودها، متکبرین. حب دنیا یعنی این، و الا یزید که پول نمیداد به اینا که حسین ابن علی رو بکشن. 5 درهم پوله؟ حب راحت دارا، ما نمیتونیم، ما با علی ابن ابی طالب نمیتونیم بسازیم، ولمون کن تو رو خدا. تو چشممون نگاه میکنن بهمون میگن بس کنید دیگه، دسته دیگه، انقلابی 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 هم زندگی کنی، انگار کسی انقلابی باشه زندگی نکرده. بذارید بریم اونجایی که باید زندگی کرد، اینجا که جای زندگی نیست، دنیا که جای، بذار بریم اون زندگی ابدیمون، وقت اونجا ببینیم کی زندگی داره میکنه. و هم فی ما اشتهت انفس خالد، هرچی دلشون بخواد مجاهدین فی سبیل الله در اختیارشون اون دنیا، هرچی دلشون، زندگی یعنی این. فسر نسب اخسال فجتمعن کلهن فی حب دنیا، همه اینها این 5 تا 7 تا خصلت جمع میشه میشه حب دنیا. فقال الانبیا والعلماء بعد معرفت ذلک، انبیا و علماء بالله بعد از اینکه این فضا رو متوجه شدن این کلامو گفتن، حب الدنیا رأس و کل خطیئه. سوره بقره، خدای متعال در قرآن من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. پیغمبر من، یه عده‌ای هستن خیلی خوب تو دنیا حرف میزنن، خیلی خوب حرف میزنن، جذاب حرف میزنن، مردم رو به خودشون جذب میکنن، یه کاری میکنن مردم برای بهتر زندگی کردن به اونا جذب بشن. تو مردمن. و یو شهد الله علی ما فی قلبهی و هو علد الخصام. اینا خوب حرف میزنن، خدا شاهده که تو قلب اینا چی میگذره. اینها بدترین دشمنان مردمن، بدترین دشمنان بشریتن. اینجا قشنگ حرف میزنن حقوق بشر و چی و چی و چی و چی. همینجوری بیا پایین، همینجوری اینا رو بیا پایین. تو همین جامعه ما بعضی ها چقدر قشنگ حرف میزنن، حرف میزنن، حرف میزنن. علد الخصام، بدترین دشمنن. و ازا تولا سعا فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل. وقتی که از پیش شما میرن پیغمبر، میشینن برنامه‌ریزی میکنن فساد در روی زمین کنن، دشمنی کنن، عداوت ببرزن، نسل کشی کنن. والله لا يحب الفساد، خدا فساد رو دوست نداره. و اذا قيل له اتق الله اخذته العزة بالاثم فحسبه جهنم لبئس المهاد. مقابل اینا کیان؟ اینا آدمایی هستند که خوب با دنیا بازی میکنن، خوب دنیا رو میپرورونن تو ذهن مردم، چون مردم خب به دنیا دارن، بهشون به اینا جذب میشن. مقابل اینا کیان؟ و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. یه عده ای تو این مردم هستن مقابل این جبهه. یه جبهه ای هست، یه جناحی هست که این جناح مؤمن اصلا به این دنیا نگاه نداره، جانش رو تقدیم میکنه تا رضایت خدا رو جلب بکنه، اصلا به دنیا توجه نداره. یه عده‌ای در اثر دنیا طلبی به این انسانهای فاسق و فاسد جذب میشن، به این مستکبرین جذب میشن، به این خرمهره ها، سرخطه های جریان فتنه جذب میشن. آخ آخ که هی میاد تو ذهنم بگم، هی بگم کد بدم، کیک کیک چیک چیک. پول 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 خرج میکنن، پول خرج میکنن. یه طرف چرا عقایدش برگشت؟ بابا خرج کردن براش، خرج کردن براش. این طرفی ها چی؟ آه شما هم خرج کنید. نه داداشم، ما نداریم اینجوری خرج بکنیم. این طرفی ها جبهه حق میگه چشمشون به اون چیزی که دست خداست. خب بعضی ها میگن چرا اونوری ها خرج کنن، خود شما هم خرج کنید. خب نداریم که، ما که نمیتونیم بیت المال رو بالا پایین کنیم، این بر اونور کنیم، هر کسی هر چیز تو ببره بخوره. واما رو دیدی؟ او قربونش برم 180 میلیارد. خدایا چجوری خوردین اینا رو؟ میلیارد صدشت وام گرفتی، باش چیکار کنی باش؟ ما که از این پولا نداریم به اینا بدیم. اونور اونجوری بریز و به پاش، بریز و به پاش، بریز و به پاش، که هنوزم جمع نشده، همینجوری داره میریزه میپاشه. از این ور حالا میخواد بلندشه بره کربلا، نه حالا بعد یه جوری بالاخره پارکینگ هم واسهش درست میکنه، میگه ما 50000 تومان داریم پول پارکینگ. بیابون خدا رو تیغ انداختیم 50000 تومان هم دیدیم. بحران درست میشه. 400 میلیارد نشستیم مباحثه کردیم میشه. حالا همه که ویزا نمیگیرن که، اگه بگیرن این 2 میلیون نفر، حالا بگیم همه که نمیگیرن، حالا اونایی که میگیرن، اگه بگیرن میشه 400 میلیارد تومان. نمیشه از این قیمت گذشت. اگر این 400 میلیارد نه 300 میلیارد خوبه، بگیم مثلا 1/3 نگیرن، ویزا نگیرن. حالا نبوده ولی حالا مثلا
اگه این 300-400 میلیارد اومد زیر ساخته های همین عزیمت به کربلا و اون شهرهای مرزی مثل مهران، مثل ایلام، مثل خرمشهر، مثل اگه زیر ساخت های اونجا تو این 400 میلیارد باشه، باور کنیم مردم میان باشه، اب نداره عوضش. اما راست بگید اینا بعد کجا میخواد بره خرج بشه؟ این که 400 میلیارد ویزای کربلاست، آقا فرمود بابا این پولای ما که الان میخواد برگرده، آقا این دولت کجا میخواد بره خرج بشه؟ پول برمیگرده، هنوز که برنگرده، اگه برگرده میخواد کجا خرج بشه؟ این مهمه، مردم باید بدونن این کجا خرج میشه. جبهه مقابل دنیا طلبها آخرت طلبهان، یعنی دنبال جلب رضایت خداست. یعنی ببین نمیشه آدم هم بالاخره تزبلایی باشه هم بریزه بپاشه. نه نمیشه داداش، نمیشه قربونت برم. این ور ابا عبدالله الحسین اگه میشد امام حسین اوضاعش خوب بود، قارت نمیشدن والش. امیرالمومنین بچه هاش گروشه شب سر به بالین نمیذاشتن. همین الان مقام معظم رهبری، برید زندگیشو نگاه کنید، مهاجرانی ملعون خبیث چه بچه 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 میگه به این پاکترین زندگی رو این آقا داره، با این که دشمن آقا هم هست. و برید ببینیشون چی خوراک مقام معظم رهبری تو خانواده خودش، خوراکش ببینید چیه، خوراک شخصی خانوادگیش. این ببینید دیگه که دیگه من الناس من یشی نفسه ابتغاء مرضات الله و الله رؤوفون بالعباد یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه لا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. دنیا طلب ها آمدن جلوی ابا عبدالله الحسین صف کشیدن. ابا عبدالله الحسین بره یه طیفی از دنیا طلب ها رو برداره بیاره جذب کنه لشکر خودش بکنه، نمیشه داداشم، اینا به درد دین هیچ وقت نمیخورن. بعد شما میبینید مظاهر دنیا طلبی تو زندگی همه ما جاری و ساریه. آهان، برای همین امام زمان از ما استفاده نمیکنه. نمیکنه دیگه. امام زمان ارواح نافدا، اون عزیز داشت صحبت میکرد با زائرین کربلا توی راه، بعد میفرمود که حتما امام زمان تو این کاروان هست. من پیش خودم میگفتم خدا کنه امام زمان توی راهپیمایی نباشه، چون میدونی اگه امام زمان تو 20 میلیون انسان باشه، بعد امام صادق بفرماد او ظهور نمیکنه به خاطر بیاریه. یه چیزایی با هم نمیخونه. نمیخوام از عظمت و شکوه این حرکت نمیخوایم بکاهیم، نه، این عظمت و شکوهی که داره آفریده میشه قربون آقا برم. فرمود این روحیه در این کاروان عظیم، در این حرکت میلیونی مردم که اگر صدمه هم بهش وارد بشه، الان همین الان هم هستش دیگه، بالاخره شیطنت میکنن همین گروه ها، همین عملیات های انتحاری و چهار تا انفجار و چند تا شهید گوشه و کنار همیشه هست. سامرا که همین چند روز پیش بود توی مسیر هم قطعا گوشه و کنار هست، اگر این برای بچه های حفاظت و امنیت این مسیر، مجموعه های مختلف عراق، ایران، همه جا اگه نباشن که این امنیت نیست. این روحیه که اگر هر نوع دشمنی بشه، هر نوع آسیبی ببینم، ولی من این راه رو رها نکنم که حق رو پیدا کردم رها نکنم، فهمون این کشور رو حفظ میکنه. اصلا نمیخوایم از عظمت بکاهیم، این کار مقدس، شعار الهی، این یک حسنه، همه این مطالب درست. اما میخوام اینو عرض بکنم، ما تا اونجایی که این 20 میلیون بشن سرباز امام زمان خیلی فاصله داریم، و الا 25 میلیون سال گذشته کار رو درست کرده بود. ما هنوز اول راهیم.
حجیزه داشتن صحبت میکردن توی فکر کنم تو نجف اشرف بود با همین کاروان راهیان کربلا، اونجا ایشون تو اواخر صحبتشون اشاره کردن، اشاره دقیقی هم هست، ما که عقب افتادیم جا موندیم، ولی اونا که اونجا بودن ایشون اونجا میفرمودن که این تازه اول راهه. واقعا این حرف درستیه، این اول راه، اینجا یه ابراز محبت، تازه ارادته. خب حالا بیا 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 برسی به حسین ابن علی، زیادتر به این چی بود؟ الحاق به حسین ابن علی، برسی به حسین ابن علی علیه السلام که او جانش را تقدیم کرد، بشر نفسک، دستور داد خدا حسین جان جانتو تقدیم کن. ما باید برسیم به نقطه‌ای که خدا به ما دستور بده جانتون رو تقدیم کنید. 40 میخواد از این دست انسان ها، کسی که دنیا طلب باشه بره تازه طلبش رو از امام حسین بخواد. بابا انشالله بریم کربلا همین سوتیا. نشدم تو همین قربت و تو همین دوری، تو همین شهر اهل بدعی مستر از امام حسین بخواهیم. امام حسین ما میخواییم به این نقطه برسیم، میخواییم همراه شما باشیم. کربلا رو زینب کبرا آباد کرد و عشقهای زینب کبرا، نالهای زینب کبرا. زینب کبرا برترین ویژگیش این بود که با تو همراه بود حسین، هم در آمدن به کربلا وفادار و همراهت بود، هم بعد از کشته شدن تو وفادار و همراه بود، هم بعد از کربلا، از کربلا که زینب کبرا حرکت کرد رفت سمت مدینه باز با تو همراه بود. هیچ کجا زینب از مبارزه دست نشست. ابا عبدالله ما رو همراه کاروان زینب کن. بله ابا عبدالله ما رو پیش خواهرت زینب کبرا شفاعت کن. انی اتقرب و الی الله و الی رسوله و الی امیر المؤمنین و الی فاطمه و الی الحسن و الیک به مبالاتک. 40 سکاندار زینب کبراست، امیر قافله امام سجاد، امام قافله امام سجاد، اما سکاندار زینب کبراست، فرمانده زینب کبراست. حضرت زینب باید ما رو انتخاب کنن. الهی فداتون بشم شهدای مدافع حرم که خانم زینب شما رو انتخاب کرد. چه انتخابی ای خدا، این خانم چه خوش سلیقه است، بهترین ها رو انتخاب میکنه برای برادرش حسین. قربونت برم زینب کبرا که هنوز هم مدافع حرم تو هستی خانم. هیچ باور کردی آقا فرمود چی؟ هممون هم میدونیم اگر این شهدا نبودن، این برای بچه ها نبودن، حرمی برای همه اهل بیت باقی نمونده بود. یعنی زینب کبرا همون روزی که با حسین گفت حسین جان میستم پات، هنوز ایستاده.